بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث اصالت وجود و ابدیت ماهیت بود، یک فراز رو گذروندیم که اصل بحث‌هایی که در این خصوص بود گذشت. الان می‌رسیم به فراز دوم از این فصل که طرح سه اشکال بر اصالت وجود و پاسخ گفتن به این سه اشکال هست. اولین اشکالی که بر اصالت وجود شده از سوی شیخ اشراق اولین بار مطرح شده. اگه دوستان بخوان بیشتر پیگیری بکنن اشکال اول رو، در شرح مبسوط منظومه صفحه 81 تا صفحه 97 از همین جلد اول به این اشکال به تفصیل پرداخته. همچنین آخوند صدر و متعلمین در جلد اول اخبار صفحه 39 و 40 همین اشکال رو از توی شیخ اشراق مطرح کرده و به تفصیل جواب داده و اینجا ما مختصرش رو مشاهده می کنم. شیخ اشراق برای این که اعتباری رو از اصیل تمیز بده یه قاعده درست کرده. قاعده که شیخ اشراق ساخته اینه که کل ما یلزم من وجودهی تکرره و تسلسله فهو اعتباری. یعنی هر چیزی رو که اگر ما قائل بشیم اون تو خارجه، منجر به این میشه که اون حقیقت مکررن به نحو تسلسلی بخواد در خارج باشه. اگر چیزی تحقق خارجیش چنین لازمی داشته باشه، معلوم میشه فقط تو فضای ذهنه، واقعیت خارجی نداره. در واقعیت خارجی این که یک شیء مسلسلا تا بی‌نهایت بخواد وجود داشته باشه و امثال اینها، این معنا نخواهد داشت. این قاعده ای که شیخ اشراق داشت. حالا این قاعده میاد راجع به ماهیت و وجود که محل بحث ما هستش پیاده میکنه. یه بار راجع به ماهیت پیاده میکنه. چون میگه بگیم اگر بگیم ماهیت در خارج وجود دارد و بعد اضافه بکنیم به اون بخش دیگر قولشون که وجود امری ذهن ساخته است و در خارج مطرح نیست، تسلسلی پیش نمیاد. ماهیت در خارج متحقق است، تمام شد. ولی اگر همین وضعیت راجع به وجود بخوایم پیاده بکنیم، خب اگر بگیم وجود در خارج وجود دارد، معناش این استش که حقیقت وجود در عالم خارج وجودی دیگر دارد. چون که میگید وجود موجود است، یا به تعبیر فارسی میگیم وجود وجود دارد، و چون شما وجود رو امر ذهنی نمیدونید، پس این وجود هم باید یک وجود دیگری تو خارج داشته باشه. نقل کلام میکنیم به اون وجود دیگر، میگیم او اعتباری است یا اصیله. خوش هم بازم بخواد بگید اصیل است تو خارج، دیگه چون وجود رو قبول کردید اصیل است تو خارج. خب اون وجود هم وجود دارد، پس یه وجود دیگه باید داشته باشه و همینجور مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. پس معلوم میشه اساساً وجود تو خارج وجود ندارد، بلکه وجود امری ذهن ساخته است. این بیانی هستش که جناب شیخ اشراق در نقد اصالت وجود و اثبات اصالت ماهیت پیاده کرد. پاسخی که صدر متعلم بهش میده، میگه با بحثایی که گذروندیم بحث ما کاملا واضحه. ما وقتی میگیم وجود در خارج وجود دارد، یعنی موجود است به حسب ذات خودش، یعنی اساسا از سمت تحقق و وجود است، نه یعنی اینکه وجود وجود دارد، یعنی وجود موجود است به یک وجود دیگر. این سمت از بعد در ارتباط با چیزی که حقیقتش وجود نباشه پیاده میشه، مثلا ماهیت. ماهیت حقیقت و سمت ذاتش وجود نیست. لذا وقتی میگیم ماهیت موجود است، یعنی ماهیت وجود دارد، یعنی ماهیت متحقق است به یک وجودی. ولی اگر این حرف رو به وجود بزنیم، بگیم وجود موجود است، وجود وجود دارد، تحقق داشتن وجود نیازمند به یک وجود دیگر و تحقق دیگر نیست. یعنی میخوایم بگیم سنخ ذاتیش وجود به تحقق هستش. بنابراین چون وجود موجوده به حسب ذاتش، سنخش سنخ تحقق هست، تحقق خارجیش نیازمند ارتباط با یک وجود دیگر نیست. این پاسخیست که ملا صدرا و پیروان صدرایی به این اشکال شیخ اشراق میدن. باز یه دفاعی از سوی بعضی ها نسبت به قول شیخ اشراق صورت گرفته، اونم استفاده از مباحث لفظی هست. گفته میشه که لفظ موجود جزء مشتقاته. مشتقات ما در ادبیات و اصول و علوم مختلف خوندیم که مشتق یعنی ذات و ثبت لحال مده. خب پس اگر ما میگیم یه چیزی موجود هست، یعنی ذاتیست که ثبت لهو مبدا الاشتقاق که وجود باشد. موجود یعنی چیزی که مغایر با مبدا وجود است و الان مرتبط شد با مبدا وجود. و اگر لغت از موجود چنین چیزی رو به ما میده، اون وقت وقتی همین معنا رو راجع به وجود پیاده میکنیم، لازمش این استش که بگیم وجود چیزیه، مبدا اشتقاق که باز وجود باشه و در لفظ موجود نهفته شده چیز دیگری است که با او ارتباط داره و موجب تحقق شده. پس اگه بگیم وجود موجود است، یعنی وجود چیزی که در خارج دارای مبدا اشتقاق یعنی وجود است، وجودی دیگر. و باز نقل کلام میکنم راجع به اون وجود، دوباره فرمایشات شیخ اشراق احیا میشه. پاسخی که به این فرمایش داده میشه دو تا پاسخ هست. این دیگه اولا با این نکته تو خود بحث مشتق محل بحث و مناقشه هست. در مباحث مشتق محل بحثه که آیا واقعا همیشه مشتقات باید ذات و ثبت له المبدع باشه، آیا اینجوریه، یا اینکه اگر یه مقدار عرف لغوی رو روشن بکنیم بگیم خود اون مبدع را یا میتوانی این مشتق رو برش اطلاق بکنی، ممکنه بپذیره که خود مشتق و خود مبدع هم اطلاق میشود. چنانکه از اون ور چه بسا ما ذاتی داریم که هیچ مبدعی برای او اثبات نمیشه، ولی ما مشتق رو بهش نسبت میدیم مثل تامر و لامر لابن و امثال اینها. پس اولا در خود لغت این که آیا مشتق بدیم معنا باشه محل بحث هست. حالا اگر از این اشکال گذشتیم، اشکال دوم اینه که ما الان در فلسفه هستیم، فلسفه راجع به واقعیت ها بحث میکنه. حالا ولو در لغت موجود به این معنا باشه، ما که کار با این حرفا نداریم. ما میخوام بگیم موجود ذاتاً از سنخ تحقق و واقعیته. شما میگید اگر در این وضعیت بگید وجود موجود است، این معنای تداعی میکنه. خب ما دیگه این حرف نمیزنیم، نمیگیم وجود موجود است، این حرف نمیزنیم، ولی میخوام بگیم وجود ذاتاً از سنخ تحقق و واقعیته و فراخ واقع را فرا گرفته و متن اصیل هست. حرف اصلی ما تو فلسفه اینه. شما میگید اگر این محتوا را با موجود بگید چون این رهزنی داره، خب از این لفظ استفاده نمی کنیم. مضافه بر این که میتونیم با توضیحات تو فضای فلسفی این رهزنی زبانی را هم حل و فصل بکنیم. این مجموعه فراز و نشیبیست که در واقع اشکال اول مطرح میشه. اشکال اول رو با عبارتش بکنیم تا برسیم به اشکال دوم. و به ذالکه یندت، حالا دیگه باید این مقداری و به ذالکه یندفع و ما اورد علی اثارت الوجود. این به ذالکه برمیگرده حالا که ما به سطر قبل اونجا که گفت وجود موجود است به حسب ذات خودش، این اساسا وجود ذاتن از طبیعت تحقق و واقعیته. با پافشاری بر همین نقطه این اشکال شیخ اشراق درد میشه. و به ذالکه یندفع و ما اورد علی اصالت الوجود. و موردش رو هم عرض کردیم که موردش هم شیخ اشراقه با درست کردن اون قاعده رو که خدمتون عرض کردیم. و به ذالکه یندفع و ما اورد علی اصالت الوجود. خب چی وارد شد بر اصالت وجود؟ این نقطه اشکالش اینجا من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان. اگر وجود حاصل باشه در اعیان، اعیان در مقابل اذهانه، این لفظی متداول در فلسفه متقدم ما و منظور یعنی واقعیت ورای فاعل شناسا. اذهان که میگن یعنی فضای ادراکی، اعیان که میگن یعنی فضای نفس الامری واقعی خارجی. خب میفرماد اگر وجود حاصل باشه در اعیان، ایشون میخواد بگه وجود فقط در کجا حاصله؟ فقط تو ذهن حاصله، فقط تحقق ذهنی داره، ما او رو درست کردیم، واقعیت نداره. اگر وجود حاصله در اعیان باشه، پس معلوم میشه وجود موجوده، کان موجودن. خب اگر وجود حاصله در اعیان باشه، باید بدونیم وجود را موجوده تل خارج بدونیم. چرا؟ لان الوصول هو الوجود، چون حصول در خارج همون یعنی وجود در خارج دیگه، فرق نداره حصول و وجود یک معنا دارن. لان الحصول هو الوجود، به خاطر اینکه حصول همون وجوده. یعنی شما وقتی میگید حاصلن فی الاعیان یعنی موجودن فی الاعیان، موجود در اعیان هست یعنی چی؟ یعنی وجود در خارج وجود دارد. فللوجود وجودن، پس برای وجود وجودی دیگر است. چنانکه همین جریان رو راجع به ماهیت پیاده میکنیم. اگر راجع به ماهیت پیاده بکنیم به چه شکل میگیم؟ میگیم ماهیت وجود دارد به این معناست. منتها چون ما وجود رو امر اعتباری ذهن ساخته میدونیم، مشکل برطرف میشه، دیگه تسلسل پیش نمیاد. میفرماد فلیل وجوده وجودم، پس برای وجود وجود خواهد بود و نقل کلام الیه، نقل کلام به اون وجود دیگر میکنیم. باز همین پرسش رو میکنیم، آیا اون وجود تو ذهن است یا تو خارج؟ میگی تو ذهن، خب اون وجود اولیه رو میگفتی تو ذهنه، پس معلوم میشه این هم وجود رو هم باید بگید در خارج موجوده. همین جور ادامه پیدا میکنه، پیت تسلسل، پس تسلسل به وجود میاد. وجه اندفاع چیه؟ وجه اندفاع اینه که این قاعده‌ای که شما درست کردید قاعده خوبیه. اگر چیزی از تحقیق خارجیش تکرر و تسلسل لازم بیاد، واقعا اون رو نمیتونیم بگیم در خارج موجود است، بلکه یک حقیقت ذهنیه و به قطع اعتبار معتبر هم منقطع میشه این تسلسل. اگر واقعا چنین چیزی باشه همین شکلی که شما میگید، اما جریانش در بحث وجود، این جریان جریانی است که محل تردید ما، محل اشکال ما. وجه الاندفاعه ان الوجوده، وجه اندفاع اینه که وجود موجود هست لیکن بحث به ذاتش. این یعنی که بارها عرض کردیم تعبیر رو برگردیم، این اساسا خودش از سنخ و طبیعت تحقق و واقعیته. خب وجود موجود است به حسب ذاتش، ولی کن ول بله وجود موجود است به حسب ذاتش. ان الوجود موجود لیکن به ذاته، لا به وجود زائد. هستی برای تحقق خارجی محتاج به یک هستی دیگر نیست، هستی هستیه. بله ماهیت اگر بخواد متحقق در خارج بشه محتاج به هستی هست. ما الان تو این بحث ها دنبال این نکته بودیم که واقعیت داشتن های خارجی دو گونه است. یه واقعیت هست که اصلا ذات واقعیت هست، سنخ واقعیت هست، اون میخوایم بگیم وجوده. این چنین چیزی دیگه به وجود دیگر، به واقعیت دیگر برای واقعی شدن نیاز ندارد. میفرماد وجه الاندفاع ان الوجود وجود لاکن به ذاته، لا به وجود ظاهر، ای ان الوجود عین الموجودیت. این همون تعبیری بود که عرض کردیم یکی از واژه هایی که اصالت رو تفسیر میکنه این نقطه هستش، عین موجودیت. تو این حیثیت که ما از خارج برمیگیریم چه چیزی عین موجودیت، سنخ موجودیت، طبیعتش وجوده. ما میخوایم بگیم وجود عین موجودیت هست، دیگه نیازی وجود دیگر ندارد. ای ان الوجود عین الموجود به خلاف الماهیت التي حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها. برخلاف ماهیت که حیثیت ذاتیش غیر از حیثیت وجودی هستش، لذا باید مرتبط و متحد با حیث وجودی بشود تا متحقق و موجود در خارج باشه. و اما دعوا، این اشکال هنوز ادامه داره، این دفاعی است که از بیان شیخ اشراق میخواد صورت بگیره، این اشکال دوم نیست، هنوز تو فضای اشکال اول است. و اما دعوا ان الموجوده فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، اما این ادعا که موجود در عرف لغت جزء مشتقاته و مشتق یعنی ذات ثبت له المبدا، پس موجود یعنی چیزی که وجود برای او ثابت بشه. موجود در عرف لغت اطلاق میشود بر چیزی که یه ذاتی دارد و معروض وجود هست و وجود برش عارض میشود، یعنی وجود غیر از اون ذاته. در لغت موجود به این معنا. خب اگر موجود را با همین معنای لغوی بخواهید برای وجود پیاده بکنید، بگید وجود موجود است، لازمه قطعیش اینه که پس وجود رو باید یه چیزی بگیرید، اون وجود دیگر که به وسیله این مشتق میخواد برش هم بشه وجود دیگه باشه. و لازمه او ان الوجود غیر موجوده و لازمش این هستش که خود وجود ما نتونیم بگیم موجود هست، چون موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود. اگر شما حتما بخواهی اصرار بکنید بگید وجود موجود است، پس وجود چیزی است که وجود دارد، مجددا حرف شیط اشراق زنده میشه. فهیه علا تقدیر صحتا دو تا اشکال میشه. اولا ما از نظر لغوی و مباحث ادبی در بحث مشتق روی این نقطه بحث داریم، بحثایی در این ارتباط هست. فهیه علا تقدیر صحتا برفرضم بپذیریم این هست صحیحه، این اشکال اول، یعنی اولا تو همینجا مناقشه داریم. حالا برفرض اگر از این اشکال صرف نظر بکنیم، غمزه این بکنیم، یه اشکال دیگه مطرحه که این مهمه. صحیحه علا تقدیر صحت ها امرون راجعون الالوضع لغوی او غلبت الاستعمال. اگر شما پافشاری بکنید بگید مشتقات و از جمله موجود حتما چنین ساختار معنایی داره، این برمیگرده یا به وضع لغوی، یعنی اگر وضعی صورت بگیره یا وضع تعیینی یا وضع برسته تصف احتمال یا هرکی هستش، یا به غلبه استعمال برمیگرده، یعنی وضعی صورت نگرفته ولی غلبه استعمال مثلا اینجوریه. در حضرت به مباحث لغوی و زبانی و اینا برمیگرده. والحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ. حالا بعدا دوستان این مثلا تو فکرشون باشه ارتباط فلسفه و زبان چیه. الان خیلی اینا داغ شده و اساسا میدونی فلسفه اصلا حرکت کرده به طرف بحث زبان و فلسفه زبانی و چیزای افرادی عجیب غریب گفته میشه. در اصل دوستان میتونن این فضا رو مرتب یادداشت داشته باشن، فقط اینجا نیست. موارد متعددی است که محل مساس فلسفه با زبان هست. اینها اگر استخراج بشه و متوجه قرار بگیره، میشه دیدگاه و حکمای ما در این بحث ارتباط زبان و بحث فلسفه یه مقدار روشن بشه. حالا والحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ. حقایق یعنی واقعیت‌های تکوینی و خارجی که فلسفه داره از اونها بحث میکنه تابع استعمال الفاظ نیست. یعنی ما را در گرو این نیستیم که موجود بشه معناست. هر تأساسی ما اینه که ما حیث وجودی که از شیء خارجی فهمیدیم این عین واقعیته. بس اینه. حالا میخواد لفظ موجود کاربردش در اینجا درست باشه یا لفظ موجود کاربردش در اینجا درست نباشه. ولی الوجوده کما تقدم، ما اینو میخوایم بگیم برای وجود چنان که گذشت حقیقت عینی است که نفسها ثابتتون لنفسها. این جمله تا آخرش ملاک کاملی برای معنای اصالت هست. این تیکی اول که میگه حقیقتون عینیه، از کردیم یکی از ملاکای فرعی تو کلمات علامه طباطبایی برای بیان اصالت، تا نصف راه ما رو جلو میبره. چون اصیل نه یعنی حتما اون چیز تو خارج موجود باشه، بالاتر از اینه. چون اعتباری در نگاه علامه طباطبایی، ملا صدرا و دیگران اعتباری کما انتظایی باشه هم در خارج موجوده. صرف حقیقت عینی بودن، حقیقت عینی یعنی ذهنی نباشه، صرف حقیقت عینی بودن کفایت برای اصالت نمی کنه. این تا اینجا در مقابله با شیخ اشراق خیلی خوبه. تو شیخ اشراق وقتی میگه چیزی اعتباری، این امری است که فقط ذهن او رو ساخته. حالا اگه ما میخوایم بگیم چیزی اصیله، این تو خارج وجود داره. تا اینجا در مقابله شیخ اشراق. اما همه حرف ملا صدرا و پیروان صدرا در بحث اصالت به این مقدار حد نمیشه. حقیقت عینی ای که اصلا سمخ ذاتیش تحقق و وقوع باشد. مجموعه این عبارت تعبیر خیلی خوبی از اصالت هست. ولی الوجوده برای وجود چنان که بذار حقیقت اینیست که نفسها ثابتتان لنفسها، که نفسهاش همون واقعیت داشتن، حقیقت داشتن، این موجودیت هست. درسته، ما تو مواد فلسفی هر وقت بحث معناش داد، معنایی در وقت شای معنایی توضیح دادن، اساسا فیلسوف به مفهوم از اون جهت که مفهومی کار نداره. این هم یکی از جمله چیزاییست که ببینید فیلسوف با مواد مفهومی چی کار داره میکنه. توجه کردید؟ همونجا مگه دقت بکنید میگه انتزاعی معنای واحد از مصادیق متباین به ما و متباین نمیشه، پس معلومه که اشتراکی در خارج وجود داره. من نمیخواستم واردش بشم که معامله فلاسفه ما با مباحث زبانی چجوری هستش. دو دست در واقع معامله اینا با مباحث زبانی و ذهنی و مفهومی اینها دارن، و در واقع ملاکشون بحث واقعیته. بسیاری از اوقات زبان همراه نیست با آنچه را که انسان از منظر فلسفی و عقلی میفهمه، ولی بسیاری از اوقات مباحث زبانی همراه هست با برداشت‌های فلسفی و واقعی. اون مواردی که همراه هست خب ما از اون موارد استفاده می‌کنیم، ولی اون مواردی که همراه نیست هشدار می‌دیم. بحث ما در فلسفه کشف واقع است. چه بسا استکازات ذهنی و فهم‌های متعارف و حتی زبان و حتی وزن‌ها و لغت‌ها و اینها به ما کمک می‌کنه، با اون مسیری کمک می‌کنه برای تفهیم متفاهم ازش استفاده می‌کنیم. اما هر جا که رهزنی میخواد پیدا بکنه جدا بشه مثل اینجا، اونجا جلوش میمونه. ملاک کشف واقع. اصلا ما بحثمون واقعیته، توجه کردید؟ بحث ما واقعیته. فیلسوف از واقعیت بحث میکنه. حالا گاهی از اوقات بازتابهای ذهنی و زبانی همراه هست، گاهی همراه هست. مثلا یک نمونه دیگه براتون مثال بزنم. در همین بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، میدونید که از منظر ادراکی اصالت با ماهیت، یکی از چیزهایی رو که باعث شد خیلی اثارات ماهوی بشن اینه که از منظر ادراک انسان ماهیت رو اصل میبینه، یعنی ماهیت فضای ادراکی او رو فرا میگیره و پر میکنه. از دل ماهیت است که وجود و وحدت و فعلیت و اینها رو میفهمه. بسیاری که اثارات ماهیت هست تو همون فضای ادراکی هست. ملا صدرا میخواد این فضای ادراکی رو به هم بزنه، لذا نیازمند به استدلال و تحلیله. چون ایشون میخواد بگه به لحاظ واقع غیر از اونیست که ما در سطح اول تو مقام ادراک میفهمیم. ما با براهین اثبات میکنیم واقعیت امر وجود است که خودش رو به ماهیت‌های مختلف در آورده. ما از سوی مقام ادراکی ماهیت‌ها رو در میابیم، از دل او وجود رو میابیم. موارد زیادی هست که باید مواظب باشیم فضای ادراکی با فضای واقع چگونه است.
قاعده در ماهیت هم
پیدا میکنیم. کدوم قاعده؟ علی اعتباری خود ماهیت. اگه ما بگیم ماهیت در خارج وجود دارد، منجر به تکرر ماهیت نمیشه. بخاطر اینکه وجود رو که شما امر اعتباری ذهن ساخته میدونید، ماهیت تو خارج هست، تمام شده، تکرر لازم نمیاد. برخلاف وجود، اگه بگید وجود در خارج موجود است و وجود رو هم اصیل بدونید، لازمش نیست که اون وجود بعدی هم در خارج باشه. لازمه که اون وجود سوم تو خارج باشه، لازمه که اون وجود سوم تو خارج باشه و همینجور تسلسل ادامه پیدا میکنه. ولی ما اساسا میگیم وجود امر ذهنیه. اگه این کار رو بکنیم، ما میگیم ماهیت تو خارج هست، تمام میشه، تسلسل نمیداره. یعنی این ماهیت به ماهیت دیگر نیاز ندارد تا اینکه این ماهیت در خارج متحقق بشه. ماهیت تو خارج هست. برخلاف این روال تو بحث وجود، اگر وجود رو اصیل بدونید، وقتی وجود رو اصیل دونستید، خب وجود دوم باید اصیل باشه، وجود سوم باید اصیل باشه، همینجور تا آخر. و لذا این تسلسل به وجود
ماهیت اعتباری اگر باشه،
اعتباری که ما نمیگیم هسته، ما که چیز اصالت ماهوی داریم. من بحث اصالت اینه خودش اعتشار چیزی پیاده میکنه. خب در بحث اصالت وجودی ما که نمیگیم ماهیت به این معنا اعتباری هستش، ما یه معنای خاصی داریم. اون معنی که شیخ اشراق از اعتباری فهمیده در وجود پیاده میکنه اثر داره. ما این قاعده رو قبول داریم، میگیم هر چی اگه اینجوری باشه اعتباری، اما نه اینکه هر چی اعتباری باشه اینجوری هستا. اون برام توجه داشته باشید، علاوه بر اینکه معنای ما از اعتباری کاملا متفاوته. باید بریم ها، ما زیاد وایسیم سودان نمیشه. قال بهمنیار به تخفیف، یه استشهادی از کلمات متقدمین میکنه و اونم بهمنیار است. میدونید که بهمنیار در واقع برجسته‌ای شاگرد ابن سینا بود، شخصی بسیار برجسته است. مواردی که معضل میشه در شفا فهمیدنش باید تو تحصیل پیدا کرد. کتاب از تحصیل و کتاب مباحث مشرقی فخر رازی تقریر مجددی از شفای ابن سینا تو مباحث الهیات. لذا کسی که شفا میخونه این دو کتاب رو باید کنارش داشته باشه، یعنی از تحصیل رو کنارش داشته باشه و مباحث مشرقی فخر رازی هم باید کنارش باشه، چون اساسا این دو بزرگوار قصدشون تقریر و تحریر آزاد از نظریات ابن سینا تو این بحث هست. خود بهمنیار شخصیت عظیم و قابل توجهی هست. حالا بهمنیار تو از تحصیل عبارتی را آورده که با فضای صدرایی تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خوب میتونه. قال بهمنیار که تحصیل و بالجمله فالوجود و حقیقته انه فی الاعیان لا غیر. خلاصه این که وجود اصلا حقیقت و ذاتش اینه که باید تو خارج باشه، الاعیان در مقابل ادهان. اصلا حقیقت ذات وجود خارجیت تحقق در خارج داشتن لاغه و کیفه لایت اونو فل اعیان ماهازهی حقیقتو، چگونه در واقعیت خارج نباشد آنچه را که حقیقتش اینه هست. انتها کلام بهمنی مطابق ملل فرام هست، ولی چون گفت حقیقت ذاتش این هستش که در اعیان باشه، یعنی که همینه متن واقعی را پر میکنم اون تعبیری که به کار بردم. بله ایشون از یک جهتی یه وجود در خارج هست هنوز تون اضطرار هست، ولی از اینجا که میگن حقیقت ذاتش این که خارجیت داشته باشه، این مقدار به کلمات صدرا نزدیک. اشکال دومی که بر بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شده اینه که شما اصالت وجود رو اینجوری معنا کردید، میگی وجود اصیله یعنی سمت ذاتیش تحقق و وجود داشتن. خب اگر ما وجود رو اصیل بدونیم به این معنا، لازمش اینه که تمام وجودات امکانی همشون بشن که واجب الوجود. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما وجودها رو گفتید، حقیقت وجود و عینیت وجود ذاتش رو تشکیل میده، ما که نمیتونیم یک امر ذاتی رو از ذات سلب بکنیم. سلب ذاتی از ذات، سلب ذات از ذات چیه؟ محاله. خب اگر سلب ذاتی از ذات محاله، از سوی دیگر شما میگید وجود اصیله، یعنی واقعیت داشتن، وجود داشتن عین ذات او رو تشکیل میده، یعنی هرگز ما نمیتوانیم وجود داشتن و واقعیت داشتن رو از وجود سلب بکنیم. خب یه مقدار این بحث رو امتداد میدید، میبینید معناش این خواهد بود که هر جا وجود هست یعنی واجب الوجود هست. اون واجب الوجود یعنی آن چرا که معدوم فدرش محال باشد، نفی وجود از او چی باشه؟ محال باشه. تفسیری که شما از اصالت وجود میکنید به اینجا منجر میشه. اشکال دوم، جوابی که به این اشکال دادن مطابق مباحثات گذشته ما الان فضاش کاملا روشنه. فضا جوابش این هستش که ببینید در واجب الوجود، واجب الوجود بذات، اگر ما میخواییم یک وجودی داشته باشیم که واجب الوجود بذات باشد، اون وجود نه تنها به حیث تقلیدی نیاز نداره، بلکه به حیث تعلیلی هم نیاز نداره. وجودهای امکانی وقتی میگیم ذاتش وجوده، یعنی حیثیت تقلیدی نمیخواد برای اینکه موجودون برش اطلاق بشه یا موجودیت داشته باشد، چون سمت ذاتش وجوده، ولی حیثیت تعلیلی میخواد. به بیان دیگر که علامه طباطبایی اینجا به کار برده، اون وقتی ما واجب الوجود به ذات خواهیم داشت که نه تنها یک وجودی سمتش وجود تحقق باشه، مقتضای خود ذات هم باشه، یعنی مقتضی غیر از ذات نداشته باشه. جمع این دو نکته واجب الوجود به ذات می سازه. اما در وجودهای امکانی درسته که سمخ ذاتیش وجوده، ولی محتاج به مفیده، یعنی افاضه با صورت بگیره تا این وجود پدید بیاد، بعد میگیم این وجود ذاتاً از سمخ وجود هست. به بیان دیگر لفظ موجود به ذات مشترک لفظی بین دو معنا. یه دفعه میگیم موجود به ذات هست، این ذاتاً از سمخ وجوده، این واجب الوجود نمیسازه. هم وجودهای امکانی این گونه، هم وجود واجب این گونه. اما اونجایی که راجع به واجب الوجود میگیم موجود بذات هست، مراد از اون بذات یعنی حیث تعلیلی نمیخواد، یعنی علت نمیخواد، مفیض نمیخواد، یعنی نه تنها این وجود سنخ ذاتیش وجوده، بلکه مقتضای ذات خودش هم هست، یعنی ذاتش بگونه ایست که باید باشه، برخلاف ذاتهای وجودی ممکنات. ذاتهای وجودی ممکنات این وضعیت نداره. حالا درستن رفتیم بحث امکان وجودی که مطرح شد کاملا بحث واضح میشه. اساسا این وجود عین فقر و نیاز است، ولی اون وجود عین غنا و بی‌نیازی، هر دو وجودن، از سنخ و طبیعت وجوده. اون وجود، وجود شدید نیاز به وجود بالاتر نداره، این وجود، وجود ضعیف محتاج است به وجود دیگر که او رو افاضه بکنه. این اشکال اساساً از اشتراک لفظی در بحث موجود بذات پدید اومده. ما الان با این بحثی کردیم در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت با یک اصطلاح دیگر از موجود بذات آشنا شدیم. چنانچه بعد از اینکه علامه طباطبایی فرمایش خودشون رو کردن، یه استشهادی از کلام ملا صدرا می‌کنن. ملا صدرا همین اشکال مطرح کرده و جواب داده. منتها رفته مولا صدر روی واژه بنفسه، میگه موجود بنفسه دو جور داریم. این همین بحثی که راجع به موجود به ذات کرده کرده. یه وقتی میگه موجود بنفسه اینه که علت هم نمیخواد، خب میشه واجب الوجود. یه وقتی میگه موجود بنفسه اینه سنخ ذاتیش وجوده، اما نه این علت نمیخواد. اون وقت همین بحثی هستش که ما الان داریم در ارتباط با او پیاده میکنیم. ببینید عبارت تو و یندفع ایزن ما اشکل علیه به ان کون الوجود موجودن به ذاته یا خط به او کون الوجودات الامکانی واجبت هم به ذات. اشکال دیگه ای که بر اساس وجود وارد شد اینه که وجود اگر بخواد موجود به حسب ذات باشه، که شما وقتی میگید وجود اصیل است چون این معنای را اراده میکنید، میدونید این چه لازمی در پی داره؟ یا صفی و در پی دارد این که وجودهای امکانی همشون واجبتن به ذات بشن، واجب الوجود به ذات بشه. چرا؟ لأن کون الوجود موجودن به ذاته یا سلزم و امتناع از سلبهی ان ذاته. چون اگر بخواد وجود موجود باشه به حسب ذاتش، خب لازمش اینه که نتونیم این وجود رو از ذات این وجود سلب بکنیم، یا سلزم و امتناع سلب وجود از ذات وجود. از شیء لا یطلب عن نفسه، که مثلا شما میگید این وجود ذاتش وجوده، دیگه وجود رو نمیتونیم از او انتزاع بکنیم و برگیریم. سلب شیء از نفس محاله. خب مگر ما از واجب الوجود چی قصد کردیم؟ و لا نعنی بالواجب بالذات الا ما یمتن عدمه لذاته. منظور ما از واجب الوجود بالذات اون چیزی هستش که عدمش به خاطر ذاتش ممتنع باشه، یعنی سلب وجود از او امتناع داشته باشه. وجه الانتفاع، وجه الانتفاع ان الملاک فی کون شی واجبا بالذات. ملاک در این که یک چیزی واجب بالذات، این واجب بالذات یه اصطلاحشه، یعنی همونی که راجع به حق تعالی به کار می‌بریم. اگر چیزی بخواد، این خوب بود که اینجا یه تذکر می‌دادن که اینجا در از باب اشتراک لفظی موجود بالذات این مشکل پدید آمده، هم توضیح همینه، ولی خوب بود که اول یه تذکر اینجور می‌دادن. وجه اندفاع اینه که ملاک و معیار در این که چیزی واجب به ذات باشه، لیسه و کون و وجودهی نفس ذاته. ملاک واجب الوجود بودن به ذات این نیست که وجود سنخ ذاتیش رو تشکیل بده، این واجب الوجود درست نمی کنه. بل کون و وجودهی مقتضا ذاته من غیر ان یفتقر الی غیره. بلکه واجب الوجود به ذات چجوری ساخته میشه؟ یه چجوری ما با واجب الوجود به ذات روبرو هستیم؟ اون وقتی که وجود یک شیء مقتضای ذات خودش باشه، نیاز به غیر یعنی علت نداشته باشه، یعنی حیث تعلیلی نخواد. هر وقت حیث تعلیلی نخواد، واسطه در ثبوت نخواد، خود ذات به گونه ای باشه که تحقق رو ایجاب بکنه، اونجا واجب الوجود به ذات ما خواهیم داشت، نه یعنی سنخ ذاتیش طبیعت وجود باشد. و کل وجود امکانیه فهو فی عین انه موجود فی ذاته مفتقر، فی عین انه موجود فی ذاته خوب بود به ذاته نگاه، فی عین انه موجود چی داره مثلا فی ذاته داره حالا فی ذاته هست اینجا شده مالله فی ذاته بشه ولی به ذاته خوبه. فهو فی عین انه موجود فی ذاته یا به ذاته مفتقران الی غیره مفازن من می‌فرماد هر وجود امکانی در عین اینکه به حسب ذاتش موجودیت داره، اصلا عین موجودیت هست، ولی محتاج است به غیر. مفاز است یعنی افاضه شده، مفاز من یعنی افاضه شده از ناحیه اون غیر. مثل چی؟ مثل معنای حرفی. این مثال زده، میگه این معنای حرفی معنای حرفیه، ولی اگر بخواد معنای حرفی بروز و ظهور داشته باشه، باید در کنار یک معنای اسمی باشه. ببینید معنای حرفی در این معنای حرفی رو داره که نیست سلب ذات از ذات بکنی، اما معنایش این نیست که مستقل باشد در افاده این مفهوم. اگه میخواد مفهوم خودش رو هم افاده بکنه، محتاج به غیر است. وجودهای امکانی مثلا رو بعدا به کررات پایش این که وجودهای امکانی مثل معنای حرفی میمونن در قبال وجود حق تعالی. وجودهای امکانی هستند، یعنی اصلا تو وجود هستند، اما اگر بخوان وجود باشند حتما محتاج هستن به واجب الوجود. یعنی وجودهای امکانی درسته که سنخ ذاتیشون وجود امکان وجود هست، منتها برای اینکه همین وجود امکانی تحقق پیدا بکند به غیر محتاج است. کاملا مثل معنی حرفی، کلمعن الحرفی الذی نفسه نفسه، معنای حرفی معنای حرفیه، یعنی چیزی دیگر به او معنای حرفی نمیدهد ها، چیزی دیگر معنای حرفی رو متحقق میکنه. توجه کردید؟ میفرماد کلمعن الحرفی الذی نفسه نفسه و هوا معذالک لایت مفهوما الا بالقیام به غیره، با اینکه معنای حرفی معنای خودش رو داره ولی نمیتواند معناش رو افاده بکند مگر اینکه قائم به یک معنای اسمی باشد. و سیجی و مزید توضیح له فی الابحاث الاتیه. قال صدر المتعلمین فی الاسفار، اسفار جلد اول صفحه 160 و این صفحه جلد یک صفحه 40 هست، همینجوری که آدرس اومده ولی این آدرس رو میتونن نگاه بکنن. اسفار جلد اول صفحه 161 و صفحه 96 من نوشتم، یا مراجعه نکردم، این ادا تقدیر دارم ولی را بنویسید بعد نگاه بکنن. قال صدر المتعلمین فی الاسفار، در اسفار این گونه فرموده، معنا وجود الواجب به نفسه، اینشون واجب به نفسه استفاده کرد، اون بالا به ذات استفاده کرد. خب به نفسه که میگیم یا اصلا یعنی اصلا هیچ فرقی نداره، یا اصلا میخوام بگیم هیچ تغییری نداره. معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضا ذاتی من غیر احتیاج الی فاعل و قابل، معنای این که یه چیزی واجب الوجود به نفسه باشه اینه که مقتضای ذات خودش باشه بدون نیاز به علت، علت فاعلی نمیخواد، علت قابلی نمیخواد، علت اصلا نمیخواد. و معنا تحقق الوجود به نفسه، این اصطلاح دوم به نفسه. اما معنای تحقق وجود به نفسه یعنی چی؟ یعنی حیث تغییری نمیخواد. این معنای دوم را هم راجع به واجب میتونیم پیاده کنیم، هم راجع به وجودهای امکانی. اونی که مشترک در هر دو است این معناست. اون معنای اول اختصاص به حق تعالی داره و معنا تحقق الوجود به نفسه، یعنی وقتی میگیم در بحث اصالت وجود میگیم وجود موجودون به ذاته، نمیگفتیم اصالت وجود، یعنی وجود موجودون به ذاته. این یعنی چی؟ یعنی انه اذا حصل، وقتی ما وجود داشته حصل را یه جوری معنا کنیم که واجب واجبم بسازه، نه یعنی نبود و بعد بود شده، اینجوری معنا نکنیم. اذا حصل یعنی اگه ما چنین وجودی داشته باشیم، اما به ذاته کما فی الواجب، حالا چه به ذاته باشه، یعنی علت نخواد چنانچه در واجب الوجود اینجوریه، او به فاعل، یا نه علت بخواهد روی که وجودهای امکانی همه جون هم اینجوری هست. هر وجودی ما داشته باشیم، خواب به ذاته باشه به اصطلاح قبل، خواب به فاعل باشه یعنی وجودهای امکانی باشه، لم یفتغر تحققه الا وجود آخر یقوم بهی بخلاف غیر وجود، محتاج نیست این وجوده تحققش، این محتاج نیست دقت بکنه، یعنی اگر میخواد متحقق در خارج باشد به یک وجود دیگر، این وجود دیگر نه یعنی علت ها تو فضایی که تدریجی ما داریم دور میزنیم، مثلا غیر وجود که ماهیت باشه اگر بخواد در خارج متحقق باشه باید متحد باشه با وجود تا موجود در خارج باشه، ولی خود وجود اگر بخواد در خارج موجود باشه نیاز به یک وجود دیگر نداره چون خودش سنس وجود هست. بله این شی، این وجودی که ذاتاً از سنس وجوده، یا علت میخواهد یا علت نمیخواهد. لم یفتقر تحققه الی وجود ناخر، پس دقت داشته باشه این لم یفتقر تحققش به وجود دیگر چی رو میخواد بزنه و چی کار میخواد بکنه. و همین تازه جلوتر گفت این به فاعل احتیاج داره، یعنی فاعل هم خواهی وجود دیگر هست دیگه، منظور ما حیث تعلیلی نیست، حیث تعلیلی گذشت، میخوام بگیم به حیث تقییدی وجود لازم نداره. لم یفتقر محتاج نیست تحققش به وجود دیگر که یقوم و بهی، تمام اینا رو حیث تقییدی معنا کنید، یقوم رو، بهی رو، محتاج به وجود دیگر بودن رو، نبودن رو، همه اینا رو حیث تقییدی معنا کنید. بخلاف غیر وجود، غیر وجود الان اینجا منظور چیه؟ ماهیته. ماهیت وقتی در خارج واقعیت داره، واقعیت داشتن سنخ ذات او رو تشکیل نمیده، همین که میخواد واقعیت داشته باشه به وجود محتاج است. توجه کردید؟ محتاج نه احتیاج معلول به علت ها. این همونیه که ملا صدرا تاکید میکنه ماهیت هرگز مجعول نیست، حتی مجعول وجود خودش هم نیست، چون جعل یعنی احاظه وجود، مجعول اونی هستش که علت تراوش وجودی داشته باشه. این الفاظ رهزنی پیدا نکنه، میدونیم چی میخوایم بگیم، افاده وجودی، اینجور نیستش که بین وجود و ماهیت همین وجود علت و معلول برقرار باشه، یعنی وجود او وجود بدهد به ماهیت، یعنی تو ذات ماهیت وجود اشراف بشه، یعنی تو معنا نداره، توجه کردید؟ لذا میگن ماهیت هرگز مذعول نیست. این همون جمله‌ای که ملا صدرا میگه الماهیت فی حین کونها موجودتن لیست موجودتن، توجه کردید؟ ماهیت همون وقتی که موجود هست موجود نیست، یعنی همون وقتی موجود است از سنخ وجود نیست. نمیخوام تناقض این حرفا بگیم ها، میخوام بگیم ماهیت که موجود است که بله وقتی موجود است که نمیتونه لا موجود باشه، ولی سنخ ذاتی او وجود نیست، چون چه سنخ ذاتی او عدم هم نیست. خب این تا اینجا فرمایش ملا صدرا. و اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که شما بر اساس بحثایی که در اثبات وجود اثبات ماهیت داشتید اگر دقت بکنید دو نوع تحقق درست کردید، یکی تحقق به نفسه، یکی تحقق به غیره. این به غیره باعث تقلیدی داریم میگیم ها، یکی تحقق به غیره. خب میدونید این کاری که شما در اثبات وجود کردید چه چیزی رو به هم میزنه؟ اشتراک معنوی وجود رو خراب میکنه. اشتراک معنوی وجودی که مفروض حجت شما در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت هست، یعنی یکی از مقدمات کار شما برای اینکه اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو درست بکنید در واقع اشتراک معنوی وجود هست. با اون مبنا جلو اومدید یه حرفی زدید که این حرف با مبنای شما سازگاری نداره. حالا این بحث دقت‌های فراوانی می‌خواد، اما اونطوری که الان علامه داره پاسخ میده اینجوریه. الان میفرماد که شما بین مصداق و مفهوم خلق کردید. بحث اشتراک معنوی وجود در کجا؟ در مفهوم وجوده. ما الان بحث ما که وجود گاهی از اوقات خودش از سنخ وجوده، گاهی از اوقات به غیر وجود دارد، راجع به تحلیل هایی در ارتباط با واقعیت خارجی مستشکل بین مصداق و مفهوم اینجا خلق کرده. حکم اشتراک معنوی مال مفهوم وجوده. بحثی که ما پیاده کردیم راجع به واقعیت خارجی تحقق هست. ببینید عبارت رو و یندفع عن، جلد اول اصفار صفحه 41 رو میتونید نگاه بفرمایید. و یندفع عن ایزن ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیت موجودتا بغیرها الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسی و ما به غیره. مشترکن ای مشترکن لفظی هم. خب و دفع می شود از این همچنین آنچه را که ایراد شد بر اصالت وجود، بر این قول اصالت وجود، این که اگر وجود موجود به حسب ذات باشد و ماهیت موجود به غیر باشد که اون غیر همون که وجود هست، اگر این گونه باشه پس مفهوم وجود مشترک لفظی خواهد بود بین وجود به نفسه و وجود به غیره، بین ما به نفسی و ما به غیره. و اگه این گونه باشه فلم یتم مفروض الحجت من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات، پس مفروض حجت تمام نیست. مفروض حجت یعنی اونی که حجت رو اون فرض بنا شده. حجت رو چه فرضی بنا شده؟ اشتراک معنوی من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات یا لفظی. و اندفاع چیه؟ وجود اندفاع عن نفسیه خلقا بین المفهوم و المصداق، بین مفهوم و مصداق اینجا خلق شده در این مصداق. و الاختلاف المذکور، این که ما میگیم گاهی اوقات به نفس است گاهی اوقات به غیر است، این مصداقیه. بحث اشتراک معنوی بحث مفهومیه. پس شما بین بحث مصداقی و مفهومی خلق کردید، ولی دقت های خیلی زیادی این اشکال رو ساده نگیرید. اشکال دفعه، این اشکال درست نیست، ولی به چیز خوبی توجه کرده که جوانب خوبی از بحث رو باز میکنه. و سلام علیکم.